أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در فروعی بود که تطبیق شده، مفاد این تنبیه عاشق در اون فروع، یعنی مواردی که در مقابل حکم عام به دلیل مطلق یه دلیلی وارد شده، دلیل خاص که حکم را در بعضی از افراد در زمان خاصی نفی کرده، مقابل حکم عام را اثبات کرده، نفی کرده، متیقن همون زمان خاصه، متیقن از تخصیص همون زمان خاصه، بعد انقضای اون زمان محل شکه که آیا حکم خاص ادامه دارد یا محکوم هست این فرد در ادامه به حکم عام. فروعی که چند از این فرها مطرح شده، فر آخری که مطرح شده بود دیروز، فر ششم یا هفتم، بله، خروج به مادون مسافت بود، و فرع هشتمی که در اون بحث، در اون فرع به این قاعده تمسک شده، در این بحثی که در بحث قضاء صلات از ناحیه میت، که ولی میت باید بر او لازم هست که مافات از میت از صلات و صوم را قضا بکنه، که ولی هم پسر بزرگ میت حساب میشه. یه بحث اینجا مطرح در عربم این بحث مطرح شده، در مسئله چهار همین بحث قضای صلوات مطرح شده که اگر ولی در زمان موت پدر شرایط تکلیف را نداشت، مثلا صغیر بود مکلف به تکلیفی نبود، یا مجنون بود مکلف به تکلیفی نبود، بعدن سار عاقلن یا بعدن سار بالغن، آیا این برش لازم هست که بر او لازم هست این قضای صلوات پدر یا صوم پدر یا لازم نیست؟ مرحوم سید در متن عربه فرمود که لازم در ثبوت این تکلیف بر ولی لازم نیست که حین موت والد شرایط تکلیف را داشته باشه، اگه اون وقت نبود بعدن هم شرایط تکلیف را پیدا کرد کافیه، اون حکم بر او ثابت میشه. لا یعتبر فی الولی ان یکون بالغا عاقلا عند الموت، لا یعتبر، فیجب علی الطفل اذا بلغ، اون وقتی که میمرد بچه بود، یک ساله بود مثلا، بعد بالغ شده، خب به عنوان پسر بزرگ بر او لازم، و علال مجنون اذا عقله، اون وقت اگه مجنون بود بعد بالغ شده. خب این فرق که وجهی که در این فرق گفته شده، وجه فرمایش مرحوم سید هم همینه که در اینجا مقتضای اون دلیلی که میگه که بله قضاء صلوات پدر یا صوم پدر بر پسر بزرگ واجبه، اطلاق او اطلاق داره، او هر همه موارد رو میگیره. این بند این موردی که شخص حین موت پدر بالغ نبود یا عاقل نبود، این خارج بود در اون زمان موت، در اون زمان موت خارج بوده و این مشمول این حکم نبود، قضا برش واجب نبود چون شرایط تکلیف را نداشت. الان که بعد از این که بالغ شده، آیا بله بعد از این بالغ شده آیا شک میکنیم که آیا مشمول اون حکم عام هست، حکم عام این رو میگیره، یا اینکه نه اون عدم تکلیفی که حین بلوغ، عدم تکلیفی که حتی نسبت به این تکالیف قضا و صلوات و صوم، عدم تکلیفی که در اون زمان بوده، در زمان صغر بوده، اون عدم تکلیف ادامه داره و اینجا و الان هم چیزی بر او لازم نیست. خب اینجا میشه از اونم میشه از موارد این بحث، اونم در جایی که تخصیص از اول الامر هست، این نسبت به این فرد، نسبت به این ولی، دلیل تکلیف ولی به صلوات پدر و مادر، پدر و صیام پدر در همون زمان اول نسبت به این فرد تخصیص خورده، این رو نگرفته. میشه از موارد تخصیص از اول، بعد شک میکنیم که آیا ادامه داره حکم خاص یا نه. اما علل ممنوع دیگه، اگه در اونجا در اصل تنبیه قول به مرجعیت عام علل اطلاق رو قائل شدیم، اینجایی اگه گفتیم، اگه تفصیل دادیم بین جایی که زمان مفرد باشه یا زمان ظرف باشه، اون تفصیل اینجا میاد. وقت در مفرد و ظرف هم اگر به صورت مطلق گفتیم جای مراجعه نیست، خب اینجا اگر تفصیل مرحوم آخوند رو قبول کردیم میشه از موارد تخصیص از بسر. روی نسان مرحوم های حکیم در این فرد فرموده که چون تخصیص در این مورد تخصیص از اول الامر، تخصیص از بسر نیست، ولو در نایه عموم زمان مفرد هم نباشه، ما اینجا از موارد اینجا به نظر ما مرجع عامیست که دلال بر وجوب قضای پدر، قضای پدر بر پسر بزرگ. خب این مورد هشتم. مورد نهم، بله، این بحثه که در یکی از احکامی که در زکات و همینطور در غیر زکات مثل خمس اینها، بله، یا حتی کفارات ثابته، اینه که شخص اینها رو به واجب و نفقه نمیتونه بده. به واجب و نفقه انسان زکات مال خودش را به واجب و نفقه نمیتونه بده، زکات مال خودش را به واجب و نفقه نمیتونه بده. بله، حالا اینکه مطلقا نمیتونه بده یا در خصوص نفقه واجبه یه بعضی هست، ممکنه بعضی قائل به این شدن که در غیر نفقه واجبه برای توسعه در نفقه میشه داد، ولی علایال در مورد نفقه واجبه نمیشه پدر زکات مالش را به پسرش بده. خب این در وقتی که شخص زنده هست این بحث لا اشکاله در این که زکات مال را نمیتوانه دو بده. خمس اگه سید باشه، خمس اموال نسبت به سهم سادات نمیتواند او را به پسرش بده، یا کفارات هم نمیتواند زکات فطره به کفارات اینا را نمیتونه به پسرش بده. ولی اگر زکات تعلق گرفت و قبل از ادا زکات، من علیه زکات مرده، مات من علیه زکات قبل ادای ها، یا خمس به مالش تعلق گرفته بود و قبل از اینکه خمس را ادا بکنه ماته، آیا خمس مال او را می شود به واجب و نفقه او داد به پسرش بدن؟ زکات مال او را می شود به پسرش بدن یا نمی شود؟ این بله مسئله است که در کتاب زکات عنوان شده، که در حقیقت از ترکه میت می تواند واجب زکات مالش را به واجب و نفقه بدن یا نمی شود داد. مرحوم سید در متن عروه اشکال کرده، فرموده اذا کان علیه زکات فمات قبل ادایها هل یجوز اعطاؤها من ترکتهی لواجب نفقت علیه حال حیاته، اون کسی که واجب نفقه حال الحیات بوده، آیا می شود داد یا نمی شود داد؟ این محل بله اشکال هست. خب این فرمایش بحث به نظر مرحوم سید اشکال داره. چجور این بحث تطبیقات این بحث هست؟ به اعتبار این که در اینجا اینجور گفته بشه که این شخص، همین پسر، قبلن در زمانی که پدر زنده بود، خود این در زمانی که پدر زنده بود زکات مال این جایز نبود بر پدر زکات مال به او بدهد، و برای او گرفتن زکات مال پدر جایز نبود، مصرف زکات پدر نبود، قبلا که اینجور بود، الان نمیدونیم که آیا جائز هست، ادامه داره یا ادامه نداره. استحساب میکنه، میگیم قبلا که لا یجوز لم یجوز له اخذ زکات پدر، الان هم کما کان. این از یک طرف. از طرفی مقتضای عمومات اینه که بالاخره هر زکات مال باید به فقیر داده بشه، زکات مال باید به فقیر داده بشه. این بنده خدا پسر در زمان حیات چون واجب النفقه بود، دلیل منع واجب النفقه از ادای زکات که در اون روایت هست که پنج گروه هستند که اینها زکات به اینها داده نمی شود، لأنهم لازمون لشخص، جز از جهت اینکه جز لوازم شخص هستند که پدر و پسر و اینا هم در اونها اومده. خب اون دلیل وجوب، دلیلی که منع میکنه واجب النفقه را از گرفتن زکات، این دلیل اون زمانی که پدر به اصطلاح حیات داشت اونجا جاری میشد. چرا؟ چون در اون زمان این پسر واجب النفقه پدر بود، ولی وقتی که پدر مرده، بعد از مرد، این الان واجب النفقه پدر نیست که، واجب النفقه پدر حال حیاتی بود، حال موت پدر که برش واجب نیست. نسبت به پدر که این پسر زنده واجب النفقه پدر میت که نیست. پس دلیل مخصص اومده این مورد را در موردی که وجوب نفقه بر ثابت باشد اونجا خارج کرده، این فرد را بعد از اینکه این در زمان حیات صادق بود، ولی بعد از حیات، بعد از موت پدر شک میکنیم که آیا حکم خاص که من ممنوعیت این شخص خاص، این ذات خاص از گرفتن زکات پدر بود، اون من ادامه داره، یا اینکه اطلاقات جواز اخذ زکات، جواز اخذ فقیر از زکات، اینم به عنوان مصداق فقیر هست، و فرض اینکه شرایط را با قطع نظر وجوب نفع پسر بودن این شرایط زکات را داره. این از این موارد، یا از آیا حکم عام درش جاری هست یا حکم خاص درش جاریه. خب اینجا به همون صورتی که در اون بحث گفته شده، اگر کسی در اونجا تفصیل بده، اینجا باید قائل به تفصیل بشه. اگر کسی به صورت مطلق قائل به جریان عام شد، مرجعیت عام شد، در این فرم باید حکم به جواز عقد بکنه. روی این حساب در اینجا در نسبت به این فرمایش مرحوم سید، متأخرین از مرحوم سید کثیری از اونها تعلیق زدن که مانعی ندارد، یعنی زکات مال به فرزند نمی شود داد به خاطر اینکه واجب النفقه است، ولی بعد از اینکه از وجوب نفقه خارج شده، موت پدر باعث میشه که از وجوب نفقه خارج بشه، دیگه بعد از این مانعی از اخذ زکات نیست. چرا؟ چون تمسک میکنیم به عمومات و اطلاقاتی که دلالت میکنه برای اینکه صدقات للفقراء و مساکین و عناوین این را میگیره. این مورد نهم. مورد دهم از مواردی که تطبیق شده از این قاعده بر اون، هم بحثی خروج معونه از معونه بودن بعد از اینکه اسم معونه بودنش مستقر شده در سال، یک سال دو سال به عنوان معونه بوده، ثم خرج از حالت معونه بودن. خب آیا در اینجا در جایی را که از معونه بودن خارج شده بلا مصرف مونده پیش او، یا اصلا میخواد این را بفروشه، اون وقتی که میفروشه اون معلومه که از معونه بودن خارج میشه دیگه، آیا این موارد، در این موارد خمس این مال لازم هست یا لازم نیست؟ خب در ما اینجا دو تا در حقیقت دلیل داریم. یک دلیل عمومات و اطلاعات هست که دلالت می کند بر این که کل ما افاد الناس ففی من قلیل او کثیر ففی الخمس، یا وعلم و انما غنمتم فان لله خمسه و للرسول. دلیل اطلاعات خمس که هر فائده ای را، هر غنیمت را، هر رب را مصداق هر رب را مورد وجوب خمس قرار داده، مورد تعلق خمس قرار داده. این دلیل آب. از طرفی ادله استثناء معونه به منزله مخصص نسبت به کل معافاده. دلیل استثناء معونه میگه اونچه که خمس دارد فایده زائد بر معونه است، اما فایده‌ای که مصروف در معونه باشد، این فایده مصروف در معونه خمس نداره. خب این دلیل خاص. خب اشکال در این موارد سر اینه که دلیل خاص که میگه معونه استثناء هست، خمس بعد استثناء معونه تعلق میگیره، در معونه خمس نمی آید، این دلیل مقدار دلالت او و اختزای او همون حال معونه بودن ماله، اون وقتی که خونه معونه بوده یا ماشین معونه بوده، دلیل استثنای معونه میگه این خمس نداره. ولی بعد از این که معونه بودنش تمام شد، الان مصرف نمیشه یا حتی میخواد تبدیل بکنه، حتی اونجایی که میخواد تبدیل بکنه ولو احتیاجی به نوع این خونه داره، ولی علایانه به این خونه خاص این از معونه بودن خارج شده، در اون زمان الان اون دلیل استثنای معونه اختزای نسبت به این نداره. چون اختزای نسبت به اون نداره، طبعا ما در این میشه از مواردی که شک میکنیم که این مال که یک زمانی متعلق خمس نبود، بعد از اون زمان این عدم تعلق خمس و عدم وجوب خمس الان ادامه داره یا نه الان باید خمس بدیم. میشه از مصادیق این بحث که یا عام میداریم که عام در یک زمانی تخصیص خورده، دلیل مخصص مورد شمولش مقدار متیقن هست، خارج از اون مقدار متیقن محل تردیده که آیا استصحاب بشود حکم خاص، از موارد استصحاب حکم مخصصه یا از موارد مراجعه به عام هست. خب اینجا به حسب این تقریب اولی و ظاهر اولی این مسئله، خصوصیات مسئله، در این مورد هر یک از صاحبان اقوال در تنبیه باید قول خودش را اینجا تطبیق بکنه. اگر کسی قائل به مرجعیت عام به نحو مطلق باشد، چه زمان مفرد باشد چه زمان ظرف باشه، خب باید اینجا بلا تفصیل قائل به تعلق خمس باشه، اگر کسی تفصیل میده، اون وقتی که جایی داره که اینجا ببینه که اون دلیل خمس که گفته کل ما افادن ناصفی الخمس، آیا این زمان در او مفرد هست یا زمان در او ظرفه. اگر زمان در او ظرف باشد، مفصل، نظرش اینه که در ظرف بودن زمان جاری نمیشه، مثل مرحوم شیخ باید بگه که اینجا مرجع اگر عموم اگر ظرف زمان مفرد نباشه، ظرف باشه، باید بفهمد که اینجا جای مراجعه به استصحابه. ولی مثل مرحوم آخون که در فرض ظرفیت زمان تفصیل میده بین جایی که تخصیص من اول الامر باشه یا تخصیص بعد باشه، اینجا میشه از مواردی که تخصیص من اول الامر دیگه، تخصیص از اول الامر، وقتی تخصیص از اول الامر بود، طبعا اینجا جای مراجعه به عامه. با این تقریب بدوی مسئله به توضیح خصوصیات مسئله به نظر بدوی، مورد میشه از موارد این که مورد میشه از موارد تطبیق اون قاعده این تنبیه، و طبعا صاحبان هر یک از اقوال در اون مسئله باید اینجا نظر خودشون را در اینجا تطبیق بکنن. ولی
مخصص چه نه زمان نه استثناء شده معموله دیگه نه
حالا من بالاخره عرض کردم که تقریب اولی این بحث اینه که این در حقیقت در اینجا این عرض کردم تقریب اولی مسئول این بود که بالاخره با توجه به این توضیحی که داده شده که دلیل استثناء معونه عنوان معونه بودن درش اومده، مادام کونه معونتا، این مادام کونه معونتا نظر داره به حیثیت معونه بودن. خب تا وقتی که معونه هست دلیل خاص این رو میگیره، ولی وقتی که از معونه بودن خارج شده اون دلیل دیگه نسبت به او کاری نداره، حیثیت هست مادام کونه معونتا، بعد از او دیگه اقتضایی نداره. این در سبه تقریب اولی مورد از مصادیق این تنبیه هست. هر یک از قائلین اقوال مختلف و اقوال مختلف در اون تنبیه باید به این صورت اخذ بکنه. اون وقت نتیجه این میشه که اون بر این اساس مثل مرحوم آقای حکیم که فرموده بودن ولو تخصیص ولو عام زمان در نایه عام مفرد نباشد ظرف باشد، ولی اگر تخصیص از اول باشه ما اینجا مراجعه به عام میکنیم، باید اینجا مراجعه به عام بکنن. یا مثل مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر که قائل به اینن که مطلقا مرجع در این موارد عامه، همه اونها باید فتوای به بقای فتوای به تعلق خمس بدن، بگن تا حالا که معونه بود استثناء شده، ولی از الان که از معونه بودن خارج شده دیگه تعلق خمس اومده و لازم از خمس داده بشه. ولی در این حال در اون فرع فقهی میبینیم که اینطور نیست که قائلین به اون اقوال در تنبیه در اونجا قول خودشون را در این مسئله تطبیق کرده باشن، بلکه به عکس، یعنی گاهی به عکس میشه. مثلا یکی از اونا قول مرحوم آقای حکیمه که طبق اون مبنا باید اینجا را قائل به تقصیر، قائل به چیز بشود، در اینجا باید قائل به تعلق خمس بشه، ولی از نظر فتوا قائل به اینی که نه خمس نداره، معونه از معونه بودن خارج شده خمس نداره. بله اگر یه وقتی بفروشد به قیمت زیادتر بفروشد اون زیادی قیمت خمس داره حرف دیگه، ولی اصل معونه خمس نداره. و همینطور در کلام مرموهای خویی و علام دیگر هم گفته شده به اینکه این خمس نداره. چه نکته‌ای در اینجا وجود داره که باعث شده که این اون قول اصولیشون را در اینجا تطبیق نکنن؟ اینجا وجوه مختلفی مطرح میشه در این قسمت که در حقیقت این وجوه نشون میده که در اصل مسئله که بحث اصولی هست یه خصوصیاتی لازم الرعایه هست که ما باید اون خصوصیات را ببینیم هست در مورد شک یا نیست. حالا اینجا یکی از وجوهی که گفته شده اینه که در اینجا دلیل استثناء معونه، دلیل استثناء معونه، معونه رو که خارج کرد نام بله خروج این مال مثلا خونه ماشینی که مصداق معونه هست تخصیص ادله وجوب خمس ما افاد الناس به فی القمس، این دلیل استثناء معونه او رو تخصیص میزنه، ولی تخصیص دلیل استثناء تخصیص ازمانی نیست، یعنی تخصیص نرفته است روی این ماشین روی این خونه در زمان معونه بودن، بلکه تخصیص افرادی هست، یعنی چیزی که معونه باشه مصداق معونه باشه این از دلیل خمس خارج شده، چیزی که مصداق معونه باشد این فرد مصداق معونه خمس بهش تعلق نمیگیره، خمس به چیزی تعلق میگیرد که مصداق معونه نباشد، هر فردی که مصداق معونه باشد از دایره تعلق خمس خارجه. که در کلام مرحوم آقای خویی به بله اون در مستند یک وجه برای اینکه بیان بفرماید که اینجا ما قائل به تعلق خمس نیستیم بلکه میگیم خمس منتفی هست، وجهش اینه که تخصیص ثابت از راه دلیل استثناء تخصیص افرادی هست، نه تخصیص ازمانی. تخصیص به لحاظ ازمان نیست، تخصیص به لحاظ افراد. خب این فرد مستفاد از دلیل القنص بعد المعونه اینه که این فرد از رب و اونی که در اون سنه شخص احتیاج به این داره، این خارج از عموم دلیله، نه به لحاظ زمان خاص. این جواب در حقیقت برمیگرده به این که موضوع بحث و مورد کلام در اون تنبیه جایی بود که دلیل خاص اطلاق نداشته باشه. به علاوه اگه اطلاق داشته باشه دلیل خاص، معلومه که با اطلاق دلیل خاص که به عام نمیشه مراجعه کرد دیگه. بحث رجوع به استصحاب یا رجوع به عام مال جایی که دلیل خاص اطلاق نداشته باشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا در مسئله تعلق خمس که ما خرجه فرد خارج شده، این فرد از معونه خارج شده، ناظر به زمان نیست، معناش اینه که از جهت مفاد این دلیل، دلیل مخصص این فرد را به صورت مطلق و الالعبد خارج کرده، نه اینکه یعنی دلیل مخصص اطلاق داره. دلیل خاص وقتی که اطلاق داشته باشه دیگه معنا نداره که ما حکم اون تنبیه رو در مورد او پیاده. این یک بعد قلب تو. خب این بعد نسبت به این بعد اشکال شده و اشکال میشه که وقتی که دلیل استثناء رو عنوان معونه بودن رفته، ظاهر اینی که این حیثیت معونه بودن دخالت در استثناء داره، حیثیت معونه بودن دخالت در استثناء داره. مادامی که این معونه هست، دلیل استثناء معونه میگه این شی از جهت اینکه معونه هست خمس نداره، حیثیت معونه بودن دخیل در نفی خمسه. خب وقتی که دخیل در نفی این حیثیت عقص شده به نحوی که دخالت در تعلق خمس داره، تا وقتی که این حیثیت معونه بودن وجود داشته باشه استثناء و تخصیص ثابته، ولی وقتی که حیثیت معونه بودن منتفی بشه دیگه دلیل مخصص نسبت به این نظر نداره. اینجا از موارد از این جهت نمیشه گفت دلیل مخصص اطلاق داره، چون دلیل مخصص حیثیت معونه بودن عقص شده و ظاهر عقص حیثیت معونه بودن دخالت این در ثبوت حکم، ثبوت مقصود تخفیف در اینجا نفی الخمسه. در نفی الخمس، در استثناء از خمس، این حیثیت معونه بودن مدخلیت داره. این یک وجه. این که مرحوم آقای خویی در مستند برای اینکه بفرماید که اینجا مورد تعلق خمس نیست، دو تا وجه دیگه میفرماید. یه وجهش اینه. وجه دیگه اشاره به بحث اصولی هست که در حقیقت سر در میاره از تفصیل مرحوم شیخ و مرحوم سر در میاره از تقسیم مرحوم شیخ. فرموده در حضر اونی که در مستند در کتاب الخمسه فرموده ما در اصول گفتیم رجوع به عام مال جاییست که دلیل عام زمان در دلیل عام مفرد باشد، ولی اگر زمان در دلیل عام به نحو مفرد نباشد بلکه ظرف محض باشه، خب اینجا هر فردی از افراد یک حکم داره. وقتی که دلیل خاص اومده این فرد را تخصیص زده در یک زمان، دوباره ما نمیتونیم مراجعه با عام بکنیم، چون تخصیص زائدی پیش نمیاد. اینجا در حقیقت برخلاف اونچه که در اصول عرض کرده بودن، وجه دوم را از در حقیقت برمیگردونن به مبنای اصولی که مبنای مرحوم شیخ، اونم مبنای مرحوم شیخ نه مبنای مرحوم آخون، چون تخفیف در اینجا تخفیف از اول هست دیگه، نه تخفیف از وسط. که این وقت خب دیگه مطابق با اون مبنای مختار در اصول نیست. این ولی اونی که در بله مورد در حقیقت وجه دوم مورد را از مصادیق اون تنبیه میداند، ولی نکته عدم تعلق خمس اینه که ما اون قول مرحوم شیخ را مثلا قبول داریم. این برمیگرده بید ولی نکته اول نه، نکته اول میخواست، حاصل نکته اول اینه که، وجه اول اینه که این اصلا مورد اون تنبیه نیست، مورد تنبیه تخصیص ها روج مرعیت عام نیست، چون مورد اون تنبیه جاییست که دلیل خاص اطلاق نداشته باشه، ولی اینجا اطلاق داره. این یه وجه. وجه دیگه ای که ذکر شده در اینجا برای اینکه گفته بشه به اینکه مورد از موارد تعلق خمس نیست، این وجهه که گفته شده به اینکه بله اینجا این در حقیقت حاصل این وجه اینه که تطبیق بله تطبیق اون قاعده ای که در این تنبیه اصولی استصحاب ذکر شده بر مورد، فرق اینه که دلیل عام دلالت بکنه بر ثبوت حکم در همه افراد در نسبت به همه وجودات، چه وجودات طولی چه وجودات عرضی موضوع. دلیل اگر عام دلالت بر یک چنین امری داشته باشه، این داخل در محل بحثه. ولی در مسئله تعلق خمس، اون چی که از دلیل وجوب خمس استفاده می شود این نیست که هر چیزی، بله اونی که از دلیل خمس استفاده میشه این نیست که هر چیزی که مصداق فائده باشد متعلق خمسه. بحث به تقریب بدوی، شما مفاد دلیل خمس را این قرار دادید که کل ما افادنا، هر چیزی که به عنوان فائده ملک شخص باشد درش خمسه. اگه مفاد این باشه خب این تطبیق، ولی اشکال و اشکالی که در اینجا به این تطبیق وارد میشه که این به این تعبیر در کلام مرموی حکیمه در مستمسک که اینجا مفاد دلیل خمس تعلق خمس به کل فایده نیست، بلکه مفاد دلیل خمس تعلق خمس به فایده سنه است. فائده تو سنه متعلق خمسه، فائده سنه متعلق خمسه. دلیل معافات بعد از این که حالا این را عنوان فائده ولو در بعضی از روایات به صورت مطلق اومده کل معافات ناس من قلیل نام کثیر، ولی در مجموع چون در بعضی از ادله خمس عنوان عام اومده، عنوان عام اومده که همون اشاره به سنه هست، به دلیل و این را ضمیمه بکنیم به دلیل کل معافات ناس، مستفاد از مجموع ادله در باب خمس اینه که خمس به فائدت و سنه تعلق میگیره، خمس به فائدت و سنه تعلق میگیره. اگر چیزی فائده سنه باشد متعلق خمس، خب دلیل عام موضوع خمس را فائدت و سنه قرار داده. خب در نسبت به همین ماشین، نسبت به همین خونه‌ای که قبلا معونه بود، این به عنوان اون چه وقتی به دست اومد، فایده چه وقتی شد، اون وقتی که تحصیل کردید این خونه را، خریدید اون خونه را یا اون پول خریدش را به دست آوردید، به در اون سال این فایده اون ساله، فایده سنه سابقه است، فایده سنه سابقه است. به لحاظ اون سالی که فایده بوده که دلیل استثناء اومده گفت خمس نداره چون این معونه هست، دلیل استثنای معونه ما کان فائدتن و فایده در سنه سابقه را، ما کان فایده در سنه سابقه را تخصیص داده، گفته خمس نداره. الان بعد از دو سال، بعد از سه سال از معونه بودن خارج شده، این الان فایده هست مصداق معونه نیست، ولی فایده الان، فایده بودنش، فایده الان بعد از دو سال فایده شده، یا اینکه فایده سال قبله. شما اینجا دلیل تعلق خمس را در این ماشین بعد از دو سال، در خونه بعد از دو سال به لحاظ چه زمانی میخواهید تطبیق بکنید؟ به لحاظ سنه به لحاظ سنه اول که به لحاظ سنه اول بخواهید دلیل وجوب خمس را تطبیق بکنید، این خلف تخصیص اون دلیل به دلیل استثناء، چون در سنه اول ولو فائده فایده اون سنه بوده ولی معونم بوده دیگه. دلیل استثنای معونه میگه در اون سال معونه، چون معونه هست خمس نداره. تطویل و تمسک به دلیل خمس اگه به لحاظ سنه اول باشد این قابل تمسک نیست، چون مخصص داره، خلف تخصیصه. اگر تمسک به دلیل خمس کل ما افاد به لحاظ فایده بودن در الان سنه اخیره که بعد خروج از معونه بودنه، این که الان فایده سنه نیست، فایده امسال نیست، به لحاظ فایده امسال بخواهید دلیل خمس را تطبیق بکنید، این فایده امسال نیست. به لحاظ دو سال قبل بخواهید تطبیق بکنید که خلف فرض خمسه. روی حساب اینجا از موارد رجوع به عام نیست، چون مورد رجوع به عام و مورد کلام در حقیقت برمیگرده به این که مورد تطبیق اون تنبیه جایی است که دلیل عام دلالت بر ثبوت حکم برای تمام وجودات در تمام ازمنه به نحو مطلق بکنه، بلا قیدن، مجرد ملکیت. مثلا در هر زمانی اگه موضوع خمس باشه مجرد ملکیت، این اینجا دلیل مورد از مصادیق این تنبیه است. ولی اگر در دلیل عام یه خصوصیتی شما عقص کردید که اون خصوصیت صادق نیست بعد انقضای زمان تخصیص، جو معلومه که جای مراجعه به عام نیست. ولی اون مبنا رو ما، مبنای اصولی رو هم قبول داشته باشیم، اینجا جای مراجعه به عام نیست. این در فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه. یک بیان دیگه ای هم بله اینجا وجود داره، البته نسبت به این فرمایش مرحوم آقای حکیم هم خب بعضی ها اشکال کردن که موضوع بله دلیل خمس فایده سنه از کجا میگید؟ اون ظاهر ادله استثناء عنوان فایده است. این سنه و کلمه سنه که در ادله ذکر نشده، عام یا اگر ذکر شده در مثل صحیح علی ابن مهدیار، اون برای استمرار خمس در طول سنین متعدده، حکم تکلیفی میخواد بگه خمس مال یک سال نیست، در طول الی یوم القیامه ادامه داره در تمام سنین، نه اینکه موضوع رو فایده قرار بده. یه اشکالات از جهت صغروی نسبت به این فرمایش مرحوم آقای حکیم شده که شما به چه وجهی، یعنی این اینی که شما مسلم گرفتید که موضوع خم فایده تو سنه هست، این تمام نیست. حالا این بحث این که این مناقشه تمامه یا تمام نیست که بحثش موکول به فعله، ولی جواب داره این مناقشه که بالاخره از مجموع ادله خود این که در عنوان عام و عنوان سنه در بعضی از روایات ولو مثل صحیح علی بن مهدیار بیاد، این کاشف از اینه که در مجموع فایده تو سنه موضوع تعلق خمس. این یک جواب. جواب دیگه، نکته دیگه ای که اونم باز برمیگرده به همین مطلب، به همین عنوان که تطبیق قاعده، تطبیق این تنبیه مال جایی است که مفاد عام ثبوت و حکم نسبت به تمام وجودات علی نحو مطلق باشه. اما اگر موضوع مفاد عام ثبوت حکم برای وجودات به قید خاص باشه، نه دیگه اینجا نمی، اون قید خاص در محل شک بعد انقضای تخصیص ثابت نیست، نمیگه. اون بیان عبارت از اینه که این بگه مستفاده از ادله خمس اینه که این دلیلی که دلال بر تعلق خمس میکنه در حقیقت فایده را به ما، این که نه اینکه هر فایده‌ای یا هر ملکیت هر شیعی موضوع تعلق خمسه، نه، چیزی که خمس تعلق میگیره به فایدهی که حادث شده باشه، ملکیت حادث شده بعد ما لم یکون بعد ما کان مسبوغن بالعدم، این ملکیت موضوع تعلق خمس هست، این ملکیت موضوع تعلق خمسه، که البته به این وجه هم به مرحوم آقای خویی هم نسبت داده شده، ولی در مستند این وجه نیست. مرحوم آقای خویی هم از این راه، یکی از راههایی که فرموده خمس نمیگیره اینه که در اینجا بگیم مستفاده از مجموع ادله خمس اینه که فایده حادثه موضوع تعلق خمس هست، نه مطلق فایده، مطلق ملکیت، مطلق رب. خب بر این اساس در جایی را که فائده دو سال قبل حادث شده، فائده دو سال قبل حادث شده ولی اون زمانی که حادث شده بود مصداق معونه بود، دلیل استثناء معونه او را پارش کرده بود از تعلق خمس. خب اینجا بعدن از اون معونه بودن خارج شده، درسته که الان بعد از دو سال شخص الان فائده‌ای را فائده‌ای پیش او هست، مالک ربی هست، مالک خونه‌ای هست یا ماشینی هست که عنوان فائده برای صادق هست و الان هم معونه نیست، ولی فائده حدوث این فائده حادثه که نیست، فائده ایست که در دو سال قبل حادث شده، نه فائده ای که الان حادث شده باشه. دلیل اون قاعده اون تنبیه اصولی که مربوط به مرجعیت عام یا استثاب حکم مخصص باشه در جاییست که مفاد عام ثبوت حکم برای ثبوت حکم برای تمام وجودات طولی اول ارضی به نحو مطلق باشه، ولی در جایی که یه قیدی برش در اون مفاد عام اومده اون قید تطبیق پیدا نمیکنه بعد از زمان تقصیر، اینجا از موضوع بعد خارجه، چون عنوان عام اصلا مقید به این قید بوده. در مثال خمس چون موضوع تعلق خمس فائده حادثه هست، کل ما افاد الناس، حالا این از کجا استفاده میکنن؟ بعضی از خود این تعبیر ما افاد الناس استفاده کردن که یعنی هر وقتی که فائده حاصل بشود، حادث بشود، ففی الخمس، از زمان حدوث فائده. این عنوان ظاهر در احداثه، مثل بقیه موارد که میگن امر به شیء ظاهر در احداث اون هم هست، یا خبر دادن از شیء ولو به جمله خبری هم باشه ظاهر در حدوث اون امر هست. از کل ما افادم گفتن ما یه چین مطلبی ما استفاده میکنیم که هر فائدهی که حادث بشود برای شخص ما در اونجا خمس تعلق میگیره. خب بر این اساس هم این تنبیه اصولی در اینجا تطبیق پیدا نمی کنه. یعنی اینطور نیست که مثل مرحوم خویی که قائل در اون بحث اصولی قائل به مرجعیت عام مطلقا بود اینجا ملزم باشد به اینکه قول به تعلق خمس را قبول بکنه، نه، می فهمد که اینجا اون خصوصیت اون تنبیه وجود ندارد.